دیدگاه‌ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
با شادباش‌های نوروزی در آغاز سال 1388 برای شنوندگان رادیو فردا، برای ایرانیان و برای همه دوستداران نوروز و با درود، امیر مصدق کاتوزیان هستم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید که برای حل مسئله افغانستان با همکاری سازمان ملل متحد یک گروه تماس تشکیل خواهد شد که حول آن کشورهایی که در امنیت منطقه سهیم هستند از جمله ایران، روسیه و چین در آن گرد هم میآیند. بخشی از راهبردی که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان آن را بیشتر از حد انتظار خواند و تازه‌ترین نشانه‌ای که برخی ناظران سیاسی میگویند میتواند حاکی از تحول در مناسبات آمریکا و ایران باشد. روز جمعه هم اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری در نماز جمعه تهران گفت جمهوری اسلامی ایران با ملت آمریکا هیچ مشکلی ندارد و اگر آمریکا هم بر اساس موازین بین‌المللی رفتار عادلانه‌ای با جمهوری اسلامی ایران داشته باشد با او هم خصومتی در کار نیست. گفته‌هایی که تازه‌ترین واکنش یک مقام جمهوری اسلامی ایران به پیام نوروزی آقای اوباما تلقی شد. او افزود گرچه رئیس جمهور جدید آمریکا برای گفتگو با ایران ابراز تمایل کرده، به کار بردن مباحثی چون تروریست خواندن ایران و فعالیت هسته‌ای ایران در زمینه سلاح هسته‌ای و موشکی لزومی نداشت مطرح شود. این گونه مباحث را باید در زمان مذاکره مطرح کنند، نه در زمان تبلیغات. پیش از این هم رهبر جمهوری اسلامی ایران به فاصله کمی پس از پخش پیام نوروزی آقای اوباما در پیام نوروزی خود در آغاز سال گفته بود رفتار آمریکا تغییر کند، رفتار جمهوری اسلامی ایران هم تغییر می‌کند. در برنامه این هفته دیدگاه ها به بررسی واکنش های رهبران ایران به پیام نوروزی باراک اوباما و مناسبات ایران و آمریکا نشستیم. همراه با میهمانان این برنامه در واشنگتن کوروش همایون‌پور، عضو حزب دموکرات آمریکا و صاحب نظر درباره مناسبات واشنگتن و تهران. در لندن مهرداد خانساری، دیپلمات سابق و کارشناس روابط خارجی ایران. و در همدان حسین مجاهد، عضو هیئت اجرایی شورای ملی صلح. آقای مجاهد با شما آغاز کنیم. گفته های روز جمعه آقای رفسنجانی در کنار پیام نوروزی رهبر جمهوری اسلامی ایران رو چگونه تفسیر میکنین با توجه به اینکه گفته شده واکنش سریع اون هم از جانب رهبر جمهوری اسلامی ایران نشان دهنده این میتونه باشه که پیام آقای اوباما جدی گرفته شده؟
ادبیات صلح و به صورت رویکرد به سمت صلح و اینها طبیعی است که نباید با طرح موضوعاتی که چالش برانگیزه شروع بشه. با توجه به سابقه به هر صورت تنش بین ایران و آمریکا که حالا ما بعد از انقلاب اگر که بگذاریم با سفر شاه و گروگانگیری و اتهاماتی که آمریکا متوجه ایران داشته در گذشته در رابطه با اخلال در صلح اعراب و اسرائیل، مسئله تروریسم، حمایت از گروه‌های افراطی در منطقه، جلوگیری از ثبات در عراق و افغانستان و میرسیم به بحث انرژی هسته‌ای و اتهامی که متوجه ایران در رابطه با تولید سلاح‌های کشدار جمعی یعنی قصد این کار هست و نقض حقوق بشر. متقابلا ایران هم نسبت به آمریکا به صورت یک سری ادعاهایی داره و عملکرد اونها که میشه از کودتای 28 مرداد سابقه‌اش رو گرفت، حمایت در سرکوب مردم، حمایتی که از پهلوی شد، بلوکه کردن سپرده‌های ایران، حمایت از عراق در جنگ، زدن هواپیمای مسافربری، تحریم‌های موجود، حمایت یک جانبه از اسرائیل، اخلال در روابط ایران و اعراب و امثال اینها. حالا اگر که ما در پیام‌های گذشته دقت کنیم، بوش موارد بیشتر به دلیل اینکه موضع تقابل بود تکیه بر این چالش‌های گذشته داشت، ولی همین که این رویکرد و این انتخاب جدید در آمریکا و رویکرد به هر صورت آقای اوباما به سمت صلح است، اگر کاستی‌هایی هم در این پیام وجود داره یا تأکیدی روی بعضی مسائل کرده، ما اگر رویکرد به سمت مصالحه داشته باشیم باید با اغماض مسئله برخورد کنیم تا راه گفتگو باز بشه و این به این زودی به هر صورت ما به اون نتیجه مطلوب نمی‌رسیم. ولی اینکه استاد زده شده و زمینه مساعد هست، ما نباید فرصت به گروه‌های افراطی داخل ایران یا در آمریکا بدیم که بتونن این فرصت رو بسوزونن و از بین ببرن، چون به هر صورت نتیجه این مسائل آخر باید منجر به صلح بشه، همونطور که شواهد تاریخی نشون میده که ما در عالم سیاست دوست و دشمن مطلق نداریم و منافع ملی هست که بر اساس اون باید برنامه ریزی بشه.
حالا به نظر شما واکنش رهبر جمهوری اسلامی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اون عنصر مسامحه توی واکنششون نشون داده شده؟
خب با عنایت به این که در متن پیام آقای اوباما اشاره‌ای به بحث تروریسم و بحث به صورت تلاش برای همین سلاح‌های کشتار جمعی هست، شاید میشه گفتش یه مقداری با توجه به بسترهایی هم که این ور هست، این زمینه رو فراهم میکنه برای این واکنش. اگر در تماس‌های بعدی یه مقداری اغماز بشه در صراحت نسبت به این مسائل، گرچه من موافق این نیستم که پشت پرده گفتگو بشه، ولی حداقل شروع گفتگوها رو باید بذارن انجام بشه، بعد به مسائل و چالش‌ها بپردازن با جهت‌گیری به سمت رفع اونها.
گفته شما اشاره داره به واکنش آقای رفسنجانی که بعضی از این مسائل مثل سلاح‌های موشکی و برنامه هسته‌ای و اینها باید در مذاکرات مطرح بشه نه در تبلیغات. آقای خانساری، محتوای آنچه در واکنش رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رهبر به پیام نوروزی رئیس جمهور آمریکا دیده میشه، آیا نشان از تحول احتمالی در مناسبات تهران و واشنگتن داره یا هنوز زوده که چنین تفسیری بشه؟
خب به نظر من این مقامات نمیخوان در مذاکرات رو ببندن، ضمن اینی که میدونن فاصله بسیار زیادی بین اون چیزی که اونها میخوان پیرامونش صحبت بکنن و اون چیزی که اوباما منظورش از تغییر، همونطور که خود آقای خامنه‌ای گفت، اون الفاظی است که قبلا به کار گرفته میشد. به نظر من اینجا باید در نظر داشت، الان آقای مجاهد اشاره کردم، رویکرد آمریکا به سمت صلح نیست. رویکرد آمریکا در شرایط فعلی به سمت رفع بحران و جلوگیری از سناریوهای حادتر از قبیل درگیری‌های بیشتر سیاسی و احتمالاً نظامیه.
یعنی شما میگین که تفاوتی باید گذاشت بین صلح و عادی سازی روابط؟
بله، چون این دوتا با هم، ببینید، حتی عادی سازی روابط شاید از اونی هم که من خدمتتون عرض کردم، یعنی رفع بحران، فراتر میره. داشتن روابط نزدیک و خوب، به هر حال این خیلی باید، خیلی ما پیش بریم، باید روابط عادی بکنیم. الان صحبت وجود نداره بین ایران و آمریکا. انگیزه اوباما این هستش که دیالوگ رو در شرایط فعلی باز بکنه و با توجه به حاد بودن پرونده هسته‌ای که چند ماه پیش صحبت از احتمال جنگ می‌کردیم، این اومده فشار رو در ارتباط با اون کم کرده، زمینه رو باز کرده که بشه این مشکلاتی که امروز موجودن و جنبه بحرانی دارن رو به دور از درگیری و جنگ و صحبت این نوع مسائل به یه فرم دیگه ای سعی کرد اینها رو به نتیجه رسوند. لذا انگیزه در شرایط فعلی این نیستش که ما به سوی عادی سازی روابط حتی و یا نزدیکی بیشتر و یا صلح میان ایران و آمریکا، اینا باید تدریجا به اینها رسید. مشکل اینه که یک نوع تضادی بین حرفهای آقای اوباما وجود داره، از این لحاظ که از یک سو مثلا تحریم هایی که علیه ایران هست تمدید میشه، از یک سوی دیگه این پیشنهاد داده میشه. برای مقامات اسلامی این که مثلا انگیزه آمریکا این هستش که به اون خواستی که دارن با یک الفاظ جدید برسن، این برای اونها در شرایط فعلی کافی نیست. ولی اینکه آیا آمریکا میتونه بیاد و دو مرتبه بخواد وارد یک مذاکرات دراز مدت در ارتباط با تعریف مسائل و اینجور چیزا بشه تا زمانی که پرونده هسته‌ای در این وضعیت فعلی وجود داره، اون هم به نظر من امکان پذیر نیست. لذا مسئله نیستش که تندروها و یا کندروها بخوان چیکار بکنن، مسئله نیستش که ما با یک واقعیتی امروز روبرو هستیم و اون اینکه اهداف این دیالوگ باید اعلام بشه و به نوعی دولت آمریکا این رو پشت سرش داره، گرچه علنا بیان نکرده، و یک نوع زمان بندی برای اینکه این مذاکرات ابتدایی بتونن به یه جایی برسن. اگر این اتفاقات بیفته، اون وقت زمینه برای عادی سازی و مسائل دیگه که بهش اشاره شد میتونه هموار بشه.
از لندن به واشنگتن بریم. آقای همایون پور، موافقین با آقای خانساری؟
تا حدودی. فقط اینو میخوام روش تکیه کنم که درسته که ما الان در این شرایط فقط داریم صحبت عادی سازی روابط رو میکنیم، ولی از نظر دولت آقای اوباما اینا حاضرن تا اون قدم آخرم پیش برن. اینو من تقریبا با اطمینان میتونم بهتون بگم. درسته که ما فعلا در پله اول این قضایا هستیم، اما از دید دولت اوباما و شخص اوباما اینا حاضرن تا اون قدم آخر و حل حتی مسئله هسته‌ای و غیره پیش برن. من اینو میخواستم تکیه کنم که سه مرحله رو باید طی بکنیم. مرحله اول طی شد، پیام نوروزی آقای اوباما به ایران بود.
یعنی شکستن یخ. یعنی شکستن یخ.
بله، یعنی بدون این قدم اولو که باید دولت آمریکا برمی‌داشت، ما هیچ امیدی نداشتیم. اینجوری نیست که فکر کنیم ایران قدم اولو برمی‌داشت. بنابراین این آقای اوباما قدم اولو برداشت و این خیلی مهم بود. نمیخوام وارد جزئیات نکات نطقش بشم، همینجور نوشتن و گفتن، ولی خیلی مهم بود. مرحله دومم که باز به نوبه خودش مهم بود، واکنش جمهوری اسلامی به این نطق بود که بازم به نظر من مهم بود، به خاطر اینکه هم در پیام نطق آقای خامنه‌ای و هم آقای رفسنجانی اگه دقت کرده باشین، اولا یه نوع یک پارچگی وجود داره برخلاف دفعات گذشته که هر کدوم ترک یه چیزی میگفت. این دفعه واکنش‌ها یک پارچه بوده و به خصوص که اولا آقای خامنه‌ای این واکنش نشون داد. بنابراین این قدم دوم هم برداشته شد. بازم این از نظر من مهمه، علارغم شرایطی که گذاشتن هم آقای خامنه‌ای و هم رفسنجانی و چیزی که گفتن، در مجموع نطقاشون خیلی معتدل و مثبت بود. میرسیم سر قدم سوم که لب مطلب، یعنی آغاز مذاکرات و پیشرفت این مذاکرات. اینم به نظر من تا هیچ وقت در این طول 10 سال اخیر به این مرحله نرسیده بودیم، به این جدیت. سر یه مسائل خاص مثل مسئله افغانستان یا چیزای راجع به عراق، بله مذاکراتی شده بود، موفقیت آمیز هم بوده، ولی از نظر اینی که تمام مسائل رو روی میز مذاکره بگذارن و حاضر بشن که راجع به تمام مسائل صحبت کنن، ما تا حالا به این مرحله نرسیده بودیم. نه، این به نظر من خیلی مهمه و الان شرایط به نظر من مهیاست برای اون آغاز مذاکرات و مذاکرات جدی و بعدم پیشرفتش. حالا اون قسمتشو میتونیم دوباره بحث کنیم و من خودم یکمی بدبینم به این خاطر که من جمهوری اسلامی رو در شرایطی نمی‌بینم که حاضر باشه اون مصالحه هایی رو که لازمه برای این مذاکرات انجام بده، ولی از این نظر خوشبینم که ما تا حالا در چنین موقعیت قرار نداشتیم، ولی حالا به اونجا رسیدیم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
به همدان برویم از واشنگتن. آقای مجاهد، شما خوشبینین یا مثل آقای همایون پور یه شک و تردیدهایی هم دارین؟
بله، متاسفانه من همین تردیدها رو دارم و اشاره هم داشتم که به خاطر جریانات افراطی که به هر صورت بقای خودشون رو در تنش میدونن در این ور و هم اون ور و اساساً علاقه‌ای به این ندارن که این روابط عادی بشه، رسیدن به یک شرایطی که بشود بهش امیدوار بود یه مقدار دوره، مگر اینکه حالا شاهد یک تحولات غیر مترقبه‌ای باشین. ولی از طرفی هم من فکر می‌کنم که با توجه به نگرانی که جمهوری اسلامی داشته در ارتباط با موضعی که آمریکایی‌ها در به خصوص بحث براندازی این نظام، حالا اگر چنانچه این تصمیم هم جای اعلام نشده ولی در درون این به اصطلاح کشور معمولاً همیشه در موضع دفاعی به این استدلال شده که اونها قصد براندازی دارن، در نتیجه مثلا یه موضع دفاعی از این طرف بوده، این پیام یه مقدار اون مسئله رو کمرنگ میکنه. یعنی میشه گفتش که سلاح رو از دست بعضیا که به بهانه اون در صدد مخدوش کردن و هر صورت روند صلح هستن یه مقدار خل سلاح میشن و راه رو باز میکنه، همونطور که دوستان گفتن، برای گفتگوهای جدیتر که خب طبیعی است که باید اولویت بندی بشه. ولی من عرض کردم در صحبت اولی که به هر صورت روکر چون روکر صلح هست و ادبیات به سمت صلح و گفتگو و رفع تنش میشه، خیلی فرق میکنه با اینکه از اول اون به اصطلاح سیاست گذشته ای که جمهوری خواها داشتن و بیان میشد بحث محور شرارت و امثال اینها. فکر میکنم که یه مقدار زمان بره، باید اعتماد متقابل به وجود بیاد و این هم باز از روی یک گفتگوهای شفافی فکر میکنم که باید بهش امید بست. از طرفی هم همینطور که دوستان اشاره کردن، الان تمرکز هست روی تصمیمات که در گذشتهم خیلی ها میگفتن که این نقل و انتقالات مثل ریاست جمهوری و امثال اینها تأثیری در تصمیم گیری های سیاست خارجی به خصوص سیاست کلان نداره و این حوزه رهبری است که در این خصوص تصمیم میگیره، چون خود رهبران الان وارد این حالا دیالوگ نمیتونیم بهشون گفتیم رد و بدل پیام شدن، اگر برن به سمت سوی نزدیکتر شدن به دیالوگ امیدهایی هست، ولی منم خوشبین نیستم. حالا وارد جزئیات هم فکر میکنم که الان موقعش نیست بشیم، شاید که ما اشتباه بکنیم.
بسیار خوب آقای خانساری، ضمن این که میخواستم نظر شما رو در همین مورد بپرسم، اشاره میکنم به این که در شهری که شما ساکنش هستین، حسین باقرزاده تحلیلگر سیاسی مطلبی نوشته که روی اینترنت منتشر شده به اسم مذاکره شروع شده است. یه بخشش رو من برای شما میخونم، میخوام ببینم نظر شما و میهمانان دیگه در این بارم چیه. تغییری که پیش آمده بیشتر تاکتیکی است تا استراتژیک، ایشون میگن. آقای بوش پیش شرطهایی را برای مذاکره داشت که رژیم ایران آنها را نمیپذیرفت. آقای اوباما آماده است که حد اکثر انعطاف را از خود نشان دهد. برای بوش حمله نظامی یک گزینه بود. برای اوباما این امر آخرین گزینه میتواند باشد. بوش به دلیل از دست دادن اعتبار خود در سطح داخلی و بین‌المللی نمیتوانست از موضع قدرت با ایران بر سر میز مذاکره بنشیند و نه اقتدار آن را داشت که حمله نظامی به ایران را توجیه کند. اوباما به عکس از پشتوانه اعتبار زیادی برخوردار است. این اعتبار به او اجازه میدهد که با اعتماد دست خود را به سوی رژیم ایران دراز کند و اگر این دست با خشونت رد شد، او برای توجیه حمله نظامی به ایران مشکل چندانی نخواهد داشت. این بخشی از مطلبیه که آقای باقرزاده در لندن نوشتن.
من فکر میکنم که خب اینی که آقای باقرزاده گفته این درسته. اولا باید در نظر بگیریم که در ماه‌های آخر دولت بوش، به خصوص با فرستادن آقای برنز به جلسه 5+1 در ژنو، مذاکرات بلا شرط تا حدودی آغاز شده بود. یعنی سیاست دولت خود بوش هم در ماه‌های آخر با اون چی که در اوایل دوران حکومتش بود تغییر پیدا کرده بود و زمینه برای اینکه اوباما بیاد و این ابتکار جدید رو به کار بگیره تا حدودی آماده بود. اوباما الفاظ رو عوض کرده، مسئله تغییر نظام رو از میان برداشته، ولی تغییر رفتار از دیدگاه دولت آمریکا و شخص اوباما لازمه پیشرفت هر نوع دیالوگی است که باید بین ایران و آمریکا باشه. از طرف دیگه جمهوری اسلامی میخواد که آمریکا تغییر رفتار بده و اینها با هم به خود در تضاد هستند. آقای هماین پور اشاره کردن به این که مثلا مذاکرات مستقیم بین ایران و آمریکا در ارتباط با عراق بوده. به نظر من اون مذاکرات موفقی نبودن و به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دیدگاه و منافع ایران و آمریکا برای آینده عراق و هم خالی ندارن. الان مشارکت ایران رو در ارتباط با افغانستان میخوان. مشکلاتی که دولت آمریکا در افغانستان داره و اون دیدگاهی که ایران برای آینده افغانستان داره باز هم به نظر من همخوانی نداره. یعنی این که به طور مثال یک کانال‌هایی وجود داره که خارج از مسائل روابط فیما بین اینها با هم صحبت میکنن، این ممکنه به ضرر اون مذاکرات مستقیم تموم بشه، زیرا که فاصله اینها رو در ارتباط با اونها بیشتر پررنگ میکنه. از طرف دیگه ممکنه شو صحبت از زمان بر بودن میشه. مسئله از اینست که ما زمان نداریم. مسئله پرونده هسته ایران یک مسئله آنیه برای دنیا، برای اروپا، برای جهان. شورای امنیت یک سلسله قطعنامه هایی رو تصویب کرده، اینها رو که در خلأ که وجود ندارن و امروز هم رابطه جدیدی بین آمریکا و روسیه در شرف تدوینه که اون بیشک اثر در این ماجرا خواهد گذاشت. لذا این توهم ممکنه به وجود بیاد که آیا پیشنهاد آقای اوباما بیشتر یک جنبه تبریک سال نو بوده یا اینکه بیشتر شبیه به یک مثلا پیام اول آوریله و این یه چیزیست که به نظر من خیلی راجبش فکر خواهند کرد.
آقای همایون پور، صحبت آقای اوباما شادباش نوروزی بوده، دروغ 13 بوده یا اینکه نطقی برای راهگشا شده به سمت مذاکره؟
نه، من نطق آقای اوباما رو خیلی جدی تحلیل می‌کنم. به نظر من با در نظر گرفتن مسائل داخلی سیاست آمریکا و گروه‌های نئوکانسرواتیو و گروه‌های طرفدار اسرائیل و اینا که همه بر علیه ایران در داخل آمریکا فعالیت می‌کنن و فعالیت متمرکز هم دارن، این قدم آقای اوباما در مقابل تمام این کارها ما باید جدی تلقی کنیم. کم انصافیه که بگیم این دروغ 13 بوده. در این که این مذاکرات، اینطوری که آقای خونساری گفتن، ما وقت زیادی نداریم. یعنی اینجوری نیست که فکر کنیم حالا خیلی خب این مذاکرات هم اگر شروع شه حالا ما یه 7-8 سال وقت داریم که این مذاکرات ادامه پیدا کنه تا ببینیم به کجا میرسه. همونطور که ایشون گفتن، شرایط بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل و اتحادیه اروپا و غیره همه اینا فشار میذاره برای اینکه این مذاکرات زودتر به نتیجه برسه. و از این جهت من گفتم خودم نسبت به اینی که این مذاکرات به یه نتیجه خیلی قطعی مثبت برسه بدبینم. همین مسئله است که من ایران رو در شرایطی نمیبینم، جمهوری اسلامی، که بتونه قاطعانه و سریع در این موارد تصمیم بگیره و اجرا کنه. میدونین ما درست در شرایطی هستیم که آقای خمینی رسما اومد، یه لحظه اون از این اقتدار قدرت سیاسی برخوردار بود که بیاد و بگه با عراق صلح میکنیم یا جنگ رو تموم میکنیم. و به نظر من ایران الان درست در اون شرایطه. آقای خامنه ای هم یعنی باید همون کار آقای خمینی رو بکنه، مذاکرات ایران و آمریکا بتونه سریع و قاطعانه به نتیجه برسه. در غیر این صورت نتیجه منفی خواهد بود.
آقای مجاهد، اقداماتی از قبیل اون چه شورای ملی صلح میکنه اصلا بازتابی داره در ایران؟
بله، عرض کنم خدمتون که ما متاسفانه اون نشستی که داشتیم در دفتر قانون مدافعان حقوق بشر و عضوه فعالین در این زمینه دعوت شده بودن که بعد منجر به پلم اون دفتر شد، یه مقدار از نظر امکانات دچار مشکلی و از نظر رسانه‌ای هم همینطور. منتها بیشتر الان این شورا در صدد انسجام به خود مجموعه هست در 6 ماهه اول و بعد انشالله برنامه هایی که برای مجمع داره و توسعه‌ای که در جهت کمی و کیفی خودش میتونه داشته باشه. ما اقداماتی که از همون ساخته است در حال حاضر قدم برداشتن در جهت تحکیم و تقویت مبانی صلح حقوق بشر هست. بعد از روی کار اومدن آقای اوباما هم یک نامه ای از طرف شورای ملی صلح خطاب به مردم آمریکا و تقدیر از این رویکرد به سمت اصلاح و تغییر و اینها صورت گرفت که متاسفانه در اون شرایط بعد درگیری جنگ غزه و اینها بود و تحت شعاع خودش قرار داد این نامه خطاب به مردم آمریکا رو. ولی در هر صورت دوستان نسبت به توانایی خودشون دارن کار میکنن که بتونیم علی رغم دید مثبتی که نیست متاسفانه از طرف مسئولین هم، بلکه این رو به یه جایگاه بهتری برسونیم و بتونه تاثیرگذاری داشته باشه ان شاء الله.
آقای خانساری، نکته آخر؟
نکته آخر به نظر من که خیلی مهمه و یکی از مسائل اصلیه، بقیده من این استش که دولت جمهوری اسلامی به هر حال یک دولت انقلابی است. همونطور که آقای همایون پور اشاره کردن، خب آمریکا انتظار داره که یک پاسخ مثبتی بگیره و این خواسته هایی که امروز روی میز هستن اینها بهش به نوعی رسیدگی بشه. برای آمریکا فوق‌العاده مهمه که تکلیف پرونده هسته‌ای در اسرع وقت روشن بشه. همکاری ایران با دیدگاه و اون خواسته های جامعه بین المللی و شورای امنیت برای آمریکا مهمه. جلوگیری از اقدامات خرابکارانه که آمریکا میگه خرابکارانه، آقای هاشمی رفسنجانی مثلا با اون دیدگاه مخالف مداخلات ایران در خاورمیانه، اینها برای آمریکا در شرایط فعلی در عرصه بین المللی فوق العاده حیاتیه. مشکل اینه که فرم بیان این خواسته ها از دید یک دولت انقلابی برمیگرده به همون گستاخی یا اون استکبار جهانی که اینا میگن مثلا این قواعد دیالوگ و دیپلماسی رو کی تعیین میکنه؟ اینو غرب تعیین میکنه، آمریکا تعیین میکنه، یا ما هم باید نظری داشته باشیم؟ اینها مسائلی است که پشت پرده وجود دارن و مانع میشن از اینکه این مسائل به سرعت بتونه پیش بره. اگر این ابتکار 8 سال پیش صورت گرفته بود، شانس و احتمالش برای پیشرفت خیلی بیشتر بود تا شرایط فعلی که ما با یک سلسله مشکلات زمانی روبرو هستیم.
آقای همایون پور، موافقین که با یه جنبندی خیلی خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه تموم کنیم با شما؟
بله، به نظر من همونطور که گفتم اینجا خیلی خوشبینیه که تا این مرحله رو جلو اومدیم و به اینجا رسیدیم و درسته که من شخصا نسبت به اون نتیجه نهایی اون مذاکرات یه مقدار بدبین هستم، اما این نباید به هیچ وجه باعث پیش داوری بشه و باعث بشه که بگیم خب چون احتمالاً این به نتیجه نمیرسه پس اصلا اینجا کارو ول کنیم. این خیلی مهمه که این مذاکرات آغاز بشه و تا اونجایی که ممکنه کمک بشه بهشون که این مذاکرات پیش برن. ما هیچ نمیدونیم، همیشه احتمال نتایج غیر مترقبه و سورپرایزهای مختلف در این میانه وجود داره و ما به خاطر صلح و به خاطر امنیت جهانی نباید با پیش‌داوری خودمون مذاکرات رو قبل از آغاز محکوم کنیم.
بررسی مناسبات واشنگتن و تهران در چارچوب واکنش رهبر و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران به شادباش نوروزی رئیس جمهور آمریکا در برنامه این هفته دیدگاه‌ها. با سپاس از میهمانان این برنامه، آقایان کوروش همایون‌پور در واشنگتن، مهرداد خانساری در لندن و حسین مجاهد در همدان، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.